همون شبیه که من بدون تو خونه میرم. امروز همون روزی بود که قلبمو زیر پاله کردی، مست و باطیلم کردی، مگه این رسم مستی و راستی؟ شاید فردا خوب بشه، این جای زخم قدیمی من.
سلام دوستان، من رام هستم و خوش اومدید به برنامه مستی و راستی. برنامه‌ای که من معمولاً توش کمی مست و یخت چت میشینم یا با خودم حرف میزنم یا مهمونای خیلی جالبم. قبل از اینکه به مهمونای امروز برسیم، مثل همیشه اگه دوست دارین کار من رو دنبال کنید، هندل @kingram telegram.me/mastyoraasti mastyoraasty برای وایس گذاشتن. اگه دوست داشتین کمک کوچیکی بکنید، gofundme.com/kingram یا foundation.app/kingram یا venmo@kingram. هر کمک کوچولی واقعا یا حال بزرگیه به این پروژه که بتونم ادامه بدم. بعدش هم دیگه آره، امروز مهمونامونو که میشناسین، بریم صاف تو بحث باشون دیگه. مانی و جیسن عزیز از دوستای قدیمی من که اگه اولین بارتون رو گوش میکنید این پادکستو، برین از اول گوش کنید یا برین اپیزودهای دیگه مانی و جیسن رو گوش کنید. معمولا با مانی فیلم ریویو میکنم، ولی بعضی وقتا بحثای فرهنگی سیاسی و اینا هم توی اپیزودهای دیگه میکنیم. جیسن هم که کسخل اعظم، شروور زیاد میگه، جدی نگیرین دیگه. همین دیگه. چطور این بچه ها؟ دلم براتون تنگ شده، خیلی وقت ندیدمتون.
سلام علیکم. تو هنوز اون ور آبی؟
هنوز اون ور آبم. آره،
نزدیکتری به این جریان است.
منتظرم یه دونه نوکلیار، منتظرم یه نوکلیار بام بخوره لندن.
منتظرم که پد چیکار کنی.
بریف هارتی میخواد بره اون جلو
حسین فداکار میخواد بپره رو.
حسین فهمیده،
فهمیده فداکار چیه بوده،
کارش فداکاری بوده.
آره، گفتم که می‌خواستم باهاتون یه کچاپی بکنم، ببینم چندیم و این اپیزودم اسمش هم خواستم what's going on، یعنی کلا what's going on in the world واقعا. و
آره،
اصلا این قضیه اوکراین خب خیلی چی میگن ریپلینگ افکت داشت. ریپلینگ افکت چی میشه به فارسی جیسن؟ عواقب یکی رو نمیدونی.
آره، سوال خوبیه.
کلا عواقب برای بقیه دنیا داشته، چه از لحاظ اقتصادی چه از لحاظ سیاسی. و خب مگه اینکه پشت کوه زندگی بکنید دیگه، همه اخبارهای روز فقط در مورد همین این داستانه. حالا به ما چه ربط داره و چرا ما در موردش حرف میزنیم؟ چون فکر میکنم هم برای شناخت خودمون و کشور خودمون و سیاستهای خودمون و مقایسه کردن و چه میدونم همین به علم و دانش خودمون اضافه کنیم و بحث کنیم، دیدم یه بحث جالبیه. گفتم جیسن و مانی بیان با هم دیگه.
اصلا خودمونی دیگه، اصلا تا دوست داریم.
آره بابا، هیچ کدومون نه حالیمونه نه اصلا حرفای ما رو بهتره واقعا گوش نکنید، جدی نگیرین، چون 90% واقعا چرت و پرته.
حالا یه چیزی بگم که هستش، چی میگن آخرش رو اول بگم. ما که حالیمون نیست هیچ، اصلا آدمایی که متخصص این داستان رو کتاب نوشتن را به روسی و فلان و اینا الان تو کف این جریان هن که اصلا چرا اینجوری شده. برای همین زیاد
ناراحت اینجا موقع خوبیه که شروع کنیم، برای اینکه من واقعا قبل از اینکه این اتفاق بیفته، خب خیلی از این اکسپرت ها همه تقریبا میگفتن که این اتفاق نمیفته و پوتین داره مثلا بلوف میکنه که حالا مثلا یه امتیازاتی بگیره توی یه مذاکرات با غرب یا با اوکراین و بگه که آقا اگه با من کنار نیاد مثلا من فلان میکنم و در آخر اون فرمان حمله رو نمیده. ولی همه شوکه، یعنی من هر طیف فکری رو که میخوندم و قبلش دنبال میکردم روز حمله همه میگفتن که ما اشتباه کردیم، یعنی ما فکرش نمیکنیم کار بکنیم. پس این یعنی کاملا تمام قواعد بازی رو عوض کرد. یعنی یکی از چیزهایی که برای من خیلی جالب بود این بودش که یه تیسس، یه تزی هستش توی پالیتیکس گلوبال جهانی و اونم اینه که یعنی کلا هم از لیبرال دموکراسی ها میاد که میگن آقا سنکشن ها و تحریم ها رو از کشورها بردارید، از کشورهای دیکتاتورشیپ و آتوریتریان بردارید، برای اینکه وقتی این کشورها اینوستد میشن توی اقتصاد جهانی و شروع میکنن داد و ستد، اون تندروهایی که توی رژیمشون هستن کنار زده میشه، برای اینکه میدل کلاسشون بزرگ میشه، ارزش داد و ستد با دنیا بالاتر میره تا جنگ طلبی و صلح جهانی رو در خطر انداختن. یعنی تو صلح میشه به نفع که بتونی ترید کنی. ولی حالا ما یه کیسی داریم مثل روسیه که واقعا تنیده شده بود در اقتصاد جهانی، در مخصوصا در 10 سال اخیر. یعنی شما از گاز بگی، نفت بگی، نمیدونم تمام کمپانیای غربی شعبه داشتن اونجا، از مکدونالد بگی تا اپل تا آیکیا تا هر چی اینجا هست اونجا هم هست. یعنی هر چی تو بسس روسیه هم هست. بعد تو شما مثلا جام جهانی داشتید اونجا، یعنی دیگه کاملا اینتگریت شده توی اقتصاد و فرهنگ جهانی، یعنی لحاظ فرهنگی هم خیلی با دنیا این برون برون. این همه مراسم های رسمی مثل المپیک اونجا بود، یعنی خیلی رابطه بسیار قوی بود با دنیا. ولی اون وقت شما یکی رو داشتید توی در سال اخیر، یه شخص منون پوتین رو داشتید که از این داد و ستت ها و اعتبار گرفتن از غرب قدرتمندتر شد. یعنی حالا اون تزی که میگفت ایشون باید قدرتش کم شه و مودریت تر بشه به خاطر این ریلیشن ها با دنیا، دقیقا برعکسش رو گفت و اتفاقا استفاده کرد از این لیوریج که بعد بیاد یه جنگ دو اوکراین بندازه که الان دنیا مونده. الان مثلا شما ناتو رو میبینید دیگه اصلا جرئت نمیکنه بره کاری کنه، چون میترسه. یعنی یه جوری دیگه اوکراین رو گیو اپ کردن، گفتن آقا بریم تو این جنگ میشه و اینا هم نوکلیئر دارن میزنن دهنمون صافش، برای همین بهتره که اصلا واردش نشید. حالا این تز رو باید دوباره دربارش فکر کنن نظریه پردازانی که تا حالا این حرفو میزدن که آیا مثلا شما یه کشوری مثل نورث کره یا کره شمالی دارین، کوبا و اینا، من حتی ایران هم جزش میذارم، یعنی کسایی که تحریم خوباره ضد هیومن رایتس فلان همه اینا رو قشنگ قبول دارم، ولی در آخر این کشورها همشون نشستن سر جاشون کاری هم نکردن، یعنی کار میجری توی دنیا نکردن که بگیم صلح جهانی رو تحت تاثیر قرار دادن و مثلا دنیا رو لب پرتگاه یک جنگ جهانی سومی که میتونه وحشتناک باشه قرار دادن که الان روسیه قرار داد. خب یعنی اینا رو با هم دیگه مقایسه میکنی، میگی خب حالا اگه بین بد و بدتر، آیا شاید تحریم این مردهای دیوانه، همش مردهای دیوانه قدرت طلب، شاید اون کاستی که مردمش میدن که خیلی هم بده، بهتره که یه کاستی که تمام دنیا بده به خاطر دیوانگی اینا. حالا این مثلا این یه نظریه است که الان لرزید، یعنی حالا باید این تست ها دوباره داده بشه.
چیزش عجیب غریبیش میتونی به اینه که آخه بیه همه آدم هایی که این پیشبینی کرده بودن برای اساسی پیشبینی کرده بودن که اون اساس درسته، اساسش هم این بود که میگفتن که این حمله نمی کنه به خاطر که اگر حمله بکنه اتفاقایی که در پسش میفته مطلوب روسیه نیست، هم اقتصاد روسیه فلان میشه شکست بخوره برز اکثر منش، هم نیروی لازم رو نداره برای اینکه بره تو روسیه. همه محاسباتی که میکردن الان که حمله رو کرده درست در اومده، ولی بازم حمله رو کرد. یعنی که حملهشون بر اساس این بود که ایدهشون بر اساس این بود، به طور خلاصه این بود که اصلا به نظر ایده خوبی نمیاد که الان حمله بکنه، پس نمیکنه، ولی باز کرد، ولی بازم ایده خوبی نبود. یعنی اون حرفشون درست بود.
آره ولی خب بالاخره اون چیزی که ماتریالایز شده یه حمله است دیگه. حالا
درسته
میگرفت حمله کنه.
آره حالا ببینیم بعدم یه چیزی که میگیم باز درسته که خب استفاده کردن از این مدت برای برمیریزی اگر برای جنگ و اینا، ولی خب اینجور میدونی اینجور کاری که بیکاری که مثلا طرف میارن توی لفافه چی میگن اقتصاد جهانی و اینا، یه مدتی کارساز بوده دیگه. یعنی اینکه مثلا از جنگ سرد تا الان اونجوری نداشتیم که البته تا الان نه، بگیم تا مثلا تا سال 2014-15 که حمله کرد کرایمیا رو از اوکراین جدا کرد،
حتی 2006 که جورجیا رو گرفت، البته اونم یادت
نره 2006 است دیگه، اگه هر چقدر برم بازم اونجوری بوده. آره خلاصه یه چیزی که میگیره تا نمیگیره، حالا وقتی که نگرفت در نمیشه که اون همه سال مثلا بر اساس این روابط جهانی هم ملت روسیه هم ملت کشور همسایه هم آرامش هم رفاه رو تجربه کردن. ولی خیلی عجیبه که این روندی که این همه مدت در راستای ایجاد سیاست‌های رفاه رو مثل دولت اروپا و روسیه در پیش گرفتش که شهروندانش پولدار بشن، راحت بشن، فلان بشن، اینا رو همه رو بوسی گذاشت کنار یه لحظه و جایگزین کرد با یه حالت ایدئولوژیک. میدونی آخه الان رابطه بین شهروندان روسیه و دولت روسیه، آدمایی که توی همین مثل همسنهای ما هستن 30-40 سالشونه، تو کل زندگیشون بعد از جنگ سرد زندگی تجربه کردن که رابطه‌شون این بوده که ما حواسمون به رفاه شماست، شما مثلا زندگیتون خوب بشه، بعد با روابط جهانی رو مثلا بتونید روابط بریم. الان این جایگزین شده با یه حالت ایدئولوژیک. تنها چیزی که این یعنی حالتی که روسیه قبل از این داشت، قبل از جنگ سرد داشت، الان کسی که طرفدار این جریان بشه باید ایدئولوژیک طرفدار این جریان بشه، به خاطر اینکه تحت هیچ محاسباتی از لحاظ منافع ملی و رفاه شهروندان و اینا چیز نیست. این حمله به اوکراین مطلوب ملت روسیه نیست. خیلی عجیبه، خیلی عجیبه،
عجیبه. بالاخره یه حساب کتابی پوتین کرده. حالا
همین سوال بعدی همینه که پوتین این به خاطر مگلومانیای خودش، خود بزرگ بینی خودش این تصمیم رو گرفت. چون میدونی اون درخواست پوتین و روسیه همیشه این بود که آقا نیتو مرزاشو هی پوش نکنه نزدیک به شوروی، به روسیه، و برگرده به اونجایی که شوروی سابق بود، اما مرزای 30 سال پیش اگه اشتباه نکنم درخواست درسته. اصلیش اینه.
میتونم یه پوش بکی بکنم، یعنی واقعا این حرفو چون من دیدم مثلا طیف چپم میزنه که آره خب نیتو هم اومده بود. الان با گرفتن اوکراین و اوکراین و جزو روسیه کردنش با این کار الان با 4 تا کشور نیتو حالا هم مرز میشه. این اصلا منطق درستی نیستش که تو ترسیده باشی که اوکراین و نیتو بیاد توش، بعد این اوکراین بگیری، بعد حالا که جزء نشنال سکیوریتی تو شده اوکراین، حالا با 4 تا کشور جدیدی که با اوکراین قبلا مرز داشتن که الان جزء نیتو هم میشن مرز دارن با کشور تو، اون وقت تو حالا باید 4 برابر پارانوید باشی. پس این کی تمام میشه این داستان؟
نه من دارم میگم کلا ببین، داریم سعی میکنیم که بفهمیم که دلیل و علت این که این حمله رو با همه این پیش بینی که الان شما جفتتون گفتین که میدونست عواقب خواهد داشت بازم پیش گرفت. خب میخوام بدونیم که چی بود اون طرز فکر، اون لاین اف تینکینگش، اون خط فکری.
چند تا فرضیه دارم
وایس بذار ولی تمام کنم بعدش هم این قضیه. میدونی یه بحثی هستش که یه ماکرو هستش، خب بحث ماکرو که تو روابط بین الملل و تو هرج و مرج سیاسی بین الملل هستش یه بحثه، یه بحث مایکرو هست که اصلا خود اوکراین و عملیات خود اوکراینی هست که حالا به اونم میرسیم. ولی حالا چیزی که می‌خواستی بگی در مورد پوتین رو بگو، تو به نظر دلیلی که این تصمیم رو گرفت.
چند تا فرضی سریع، مثلا خب یکیش اینه که روابط بسیار عمیق تاریخی اوکراین با مثلا شوروی سابق کلا، یعنی اونجوری که من حس کردم از خوندنش درباره چه دیدی دارن روسیه ای ها، حالا یک سری از روسیه ها که خیلی نشنالیستیک هستن، اوکراین مثلا یک جوری مثل اصفهان واسه ایرانی ها میبینن. مثلا فکر کنم اصفهان از ایران جدا شه، برای خودش مستقل شه، خب ایرانی همیشه میگه این که کشور فیکه، که این مال ماست، مثلا یه روزی برمیگره به ما. یا برای اینکه وقتی میبینی که مثلا شما اصلا میبینی که مرکز یکی از مراکز مهم شوروی بوده، نمیدونم نویسنده های بسیار معروف کلان شوروی در اونجا به دنیا اومده، اونجا کاراشون رو کردن، ساختمان های خیلی معروفی، آرکیتکچرش خیلی برمیگرده به اون زمان، یعنی یه رابطه عمیق فرهنگی داره. و خب این یه وسیله‌ایه که روس، بالاخره پوتین هم یه سری طرفدار داره توی روسیه که اینا خیلی وطن پرستن و این سقوط شوروی سابق رو یه نقطه بسیار تاریخی توی تاریخ معاصرشون میدونن و انگار که یکی به چه میدونم مثلا یکی بریک اپ کرده بود، حالا میخواد پروف کنه که نه من تو هنوز آدم خفنه قدیمی هستی و خلاصه دوست دارن که دوباره برگردن روسیه رو به اون غرور و عظمت قدیمش. مثلا خب پوتین هم الان قشنگ توی این سالها مثلا دلیل وجودش به نظر من توی روسیه اینه که حالا یه مقدارم ساپورت داره، یعنی اینو به عنوان اون پدر روسی، پدری که هیچ وقت نداشت، تو این چند وقته همه پدرهاش مثلا فیلش کردن، این پدریه که حالا میخواد بیاد نجاتش بده شده. این یکی از دلایلشه. خب و این همیشه نظرشو داشته خلاصه پوتین که بیاد یه روزی اوکراین بگیره. حالا چرا الان گرفته مهمه به نظر من؟ خب چند دلیل داره. یکیش اصلا به نظرم این دو سال پاندمیک خب لحاظ اقتصادی کشورهای غرب بسیار ضعیف‌تر کرده. یعنی اگه که قبلا لورج اینو غرب داشتش که میتونست مثلا افورد کنه که بره یه جنگی یه به یکی مداخله کنه، علاوه اقتصادی بالاخره یه لوریجی داشت. الان مثلا با دو سال فول چاپ کردنه عجیب غریب واسه کووید که روسیه این کار رو هم نکرده، چون خب مرگ کوویدشون بیشتر از جای دیگه بود که اهمیت نداده بهش، ولی این ور که اهمیت داره. حالا از لحاظ اقتصادی الان رکود شده، نمیدونم تورم رفته بالا، کلن اینترست ریت داره میره بالا، یه ذره آوتلوک اقتصادی غرب بده. یعنی حالا شما روی این یه جنگم بذاری معلوم نیست چی میشه.
آخه روسیه که خیلی بیشتر خود شد، اون روبلشون 40% چقدر
بعد از حمله. حالا اون میسکالکولیشن پوتینه، یعنی اون فکر نمیکرد که اینجوری دنیای غرب متحد بشه. حالا اونم اون ور داستانه، ولی این که چرا این مومنتو استفاده کرد از انتخاب که یکیش دلیل اقتصادی ربط داره به کووید، یکیش به نظر من خروج آمریکا از افغانستان یه سیگنالی بود به پوتین که خب آمریکا خیلی نمیخواد اکسپنشنیزمش رو داره از دست میده و خیلی نمیخواد دخالت کنه تو مسئله فورن پالیسی، و خب این دوباره یک پوینت دیگه بود. میگم چندین تا موقعیت با هم دیگه جور شده که الان رو انتخاب کرد، وگرنه مثلا میتونست ساکیش هم انتخاب کنه، ولی یک فرصتی دید. حالا این فرصت دید و رفت و فکر میکرد که این به نظر من اشتباه کلکولیشنش این بودش که فکر میکرد میره اوکراین، این یه هفته ای با این لشکر وحشن بزرگش میاد اوکراین میگیره میره و دنیا هم یه ذره عصبانی میشه، غرب هم دو تا فشار بهش میاره، بعدم بعد دو هفته تمام میشه قضیه، همه روشون اون بر میکنه. مثلا سر کرایمیا هم همین شد دیگه، اومد تو گرفت یه خورده همه داد و فریاد کردن تموم شد رفت، یعنی هیچ نه تحریم اضافه شد نه هیچ، تموم شد همه یادشون رفت. این فکر میگه یه همچین مسئله پیش بود، ولی اینو نمیدونست که اوکراینی ها همون وطن پرستن که اون روسیه یه وطن پرستن و وایستادن اونجا و واقعا جلوی تانک وایستادن. یعنی ویدیوهاش میاد ببین چه جوری دارن دفاع میکنن، یه پرزیدنتش ببین چه جوری وایستاده تو وسط این داستانه، با اینکه تارگت نمبر 1 پوتینه و خانواده‌اش هر لحظه ممکنه بکشن اونجا مونده و کلا یه دفاع بسیار عظیم جلوی روسیه آوردن که سورپرایز کرد پوتینو. و این قضیه طول کشید، یعنی حالا هی ویدیوهاشو هر روز داریم می‌بینیم اینا چه، بعد پوتین دسپرد میشه کارهای وحشتناک‌تر میکنه. خب این کارها همه باعث شد که دنیای غرب هم با هم دیگه متحد بشه و یه تحریم‌های عجیب غریبی، با اینکه این تحریم‌ها داره واسه غرب هم کاست میده و به هر حال باعث شد که بعد از چند روزی همه با هم متحد شن و تحریم‌های خیلی عجیب غریبی روسی بزنن. و میگم اینو به نظر من میسیار کوشن پوتین اینجا بود که فکر می‌کنه غرب الان دیوایدد، این مسئله بسیار سریع انجام میشه، دو هفته می‌گیریم کیو تموم میشه میره، اینا هم روش نمر میکنن، کسی به کسی نیست. اینجا اشتباه کرد. حالا زیاد حرفم بله،
ولی یه چیزی که هستش اینه که خب می قربانی این جنگ مردم اوکراین هم تای خطش به نظر من، یعنی چون از اونور غرب داره هی اینا رو شیر میکنه، میگه ما هوا تو داریم و پول میفرستیم سلاح میفرستیم، ولی خودمون وارد جنگ نمیشیم به هیچ عنوان. یعنی اینجوری که بوش میاد غرب اصلا دست به سلاح نخواهد شد، کشورهای دیگه ای و
حالا اعلام کردن مبنیست به کجا قرار بکشه این درگیری.
بله
جنگای دیگه این شکلی هم اولش گفتن نمیکنیم، بعدش هم وارد شدن، حالا ببینیم به کجا میرسیم.
آمریکا مثلا گفت جنگ جای دوم نمیام تا اینکه خودش اتاک شه.
آره دیگه، این سوالم همین بود که این چقدر میشه مقایسه کرد اینا با زمان هیتلر و اون اینویژنی که شروع کرد، که اول همه بیخه گفتن خب تو اتریش رو وردار، نمیدونم اروپای شرقی و فلان و چی و این کشورها رو میدیم بهت اشکال نداره، میدونی هی اپیزمنت بود پالیسی غرب اون موقع. و الان فکر میکنید میشه اصلا این مقایسه رو کرد؟ مقایسه غلطیه کلا.
ببین نه، مقایسه میشه کرد با جنگ جهانی و مقایسه نمیشه کرد با جنگ سرد و این دوتا شرایطی که تو دنیا قبل از ما وجود داشته فرق داره. چرا؟ به خاطر اینکه ببین ما وقتی که همه این دلایل رو تیک میزنیم، ده این که نمیشه، ملت روسیه که ضرر کردن، اینم که ضرره، اونم که ضرره، اون که ضرره، آخر میرسیم به شخص پوتین. یعنی اینکه در چی میگن در شکافتن این روحیه و خلقیات و فکرهای پوتین میشه دنبال دلیلش گشت. الان میگم مدت هاست که منزوی شده، تو کل دوران کووید حالت تنهایی رو به سر برده و باز مثلا اینی خوش از حبقه جدا کرده، منزوی شده. و اینکه آدمایی هم که باش سر کار دارن یه چیزیه که تکرار شده در زمین همین دیکتاتورها، میگن یس من. آدمایی هم که یه کلمه خوبی داره تو فارسی که هم رفته، مثلا چاکرم نوکرم میکنن و هر چی که آقا میگه میگن باشه. وقتی که
خودت اشتباه دیکتاتورها همینه دیگه
از اینا از این یاد دقیقاً خودشو با این یس من ها محاصره کرده، که اتفاقا شرایطی که توی ایران هم اتفاق میفته، یعنی اشتباهات محاسباتی بگو خامنه ای هم اینجوری میشه خیلی وقتا تایید کرد، که همینطور که مانیگو فکر میکرد که جریان اوکراین بگو سریع سلاحاشون زمین میزنن و میگن ما عاشق روسیه ایم، ما راحت شدیم، ما آزاد شدیم از این مثلا چه میدونم دولت دست نشانده آمریکایی، و بیا مثلا تموشه بره و یه رو تموم میشد، ولی حالا نشده و خیلی زیاد تبعات داره. یعنی اینجوری هم نیستش که حالا بگی مثلا خیلی خب نشد، حالا 4 روز دیگه میجنگیم بد میشه، به خاطر اینکه روحیه ما میگیم بزرگترین ارتش دنیا روسیه، ولی خب این چیزی که میگیم بر اساس بودجه نظامی و یه سری محاسبات خاص اونجوریه. وقتی که وارد از جنگ خود جنگ اصلی میشیم، فقط نیروی نظامی یک طرف نیست، مثلا این موضوع روحیه سربازها مهمه. مهمه این است، این حتی هستش که جایی که توشن جنگ میکنن مثلا شرایط اقلیمی چه شکلیه، شرایط
ایدئولوژی پشت
فاصله، آره ایدئولوژی، همه اینها خیلی سریع داره متزلزل میشه وقتی که به خاطر مقاومت اوکراین و توی شرایط بدی داره قرار میده ارتش روسیه رو، به خاطر اینکه تو یه سری میفرستی که انتظار داری مثلا قرار یه هفته اونجا باشن، حالا اگه قرار دو هفته باشن، الان قضا خیلی ساده قضا چجوری به این سربازا برسن، الان این بنزین دارن تموم میکنن، دارن قطعات یدکی بگو این ماشینا و تانکاش و اینا رو دارن به مشکل برمیخورن. مگه فقط ما سالون هوندا تویوتا سوار میشیم مشکل قطعات یدکی نداریم؟ اونا که بدتره. ببین چی میگم، بعد مثلا مسئله روحیه سربازان خود روسی خیلی مهمه، خیلی دیفکت زیاد داریم، هم فیلماش هست هم ما که فقط از اینترنت میتونیم اطلاعات بگیریم، ولی اونجوری که بوش میاد خیلی هاشون دارن چیز میکنن، پشت میکنن به روسیه و دارن میرن سراغ اوکراینی و میگن با ما
خیلی حتی تراکاشون رو پنچر میکنن که
شنیدم
دیگه ما تراک نداریم و میزنن تو بیابون.
آره حاضر نیستن جنگ بکنن. نه هم دیدین یا نه از خنده مرده بودن، رفته بودن تانکا توی شهری، بعد این پیرزنه میگفتش که شما نمیدونین شما اومدین شهر نمیدونم چی 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 چی، هر از هر دو تا زن تو این شریکشون جادوگره، فردا فلان از راست نمیشه خار کسته. داشتم فکر میکردم که جادوش کسشره، ولی خیلی تأثیر داره قشنگ. تا این گفت به یارو من شرط میدم واقعا یارو فردا فلانش راست نمیشه، نه به خاطر جادوی این، نه به خاطر جادوی این زنه، ولی به خاطر هم رویهش هم داره میزنه ملتی که هم قیافهشن هم همزبونشن همینا دارن میکشن. تا حالا پوتین هم مثلا محاسبات اینجوری کرده دیگه. ما یادتونه توی ایران وقتی که تظاهرات شده بود، ملتی که مثلا اونایی که پلیس زد شورش بودن قیافه هاشون شبیه تهرانی نبود، از جای مدیق مختلف بود، بعد فهمیدیم اینا رو از گوشه کنار مثلا ایران آوردن و اینا، یا حتی از کشورهای دیگه. توی تشکیل این نیرویی که الان پوتین فرستاده اوکراین هم همین جور بوده، اینا رو خرد خرد از همه گوشه کنار یگانه دیگه شون اوورده روسیه، اوورده جمع کرده و فرستاده اوکراین، به خاطر این که این اتحاد بگو اگر این اتحاد این چیز باشه که یک گروه با هم دیگه باشن، احتمال مرسی چی میگن، این که گوش دادن به فرمان، فارسی هم رفته، ولی این که تابعیت نکنن از فرماناشون اینا بیشتره. ولی اینا رو همه از گوشی کنار آورده باشن، همه باید مثلا چیز کنن، توی خط پشت هم باشن، ولی روحیه‌شون کمه. الان روحیه خوبی نداره این سربازای روسی. این یگانا باید مثل یک واحد حرکت بکنن، مثل یک واحد حرکت نمیکنن. ولی برای همین از این اشتباه محاسباتی اون بوده که الان یه دفعه شد، حالا هفته دوم، هفته سوم، هفته چهارم. و این فقط در مورد روسیه نیستش، یعنی وقتی که توی هر زمانی که یه دونه نیروی اشغالگر به یه جای دیگه حمله میکنه، اگر نیروی اشغالگر خیلی قوی باشه میتونه اونجا رو فتح بکنه، ولی در نگه داشتن اونجا مشکل برمیخوره و نیروهای چریکی و نیروهای خودی خود اون سرزمین همیشه پیروز میشن. این نظریه در مورد حتی این میگن که مثلا ایلین ها به زمین هم حمله بکنن، زمین رو میگیرن خیلی سریع ولی نمیتونن بمونن، چون اگر ایلین باشن بازم باید ریسورس خرج بکنن که برای اینجا بمونن و یه محاسباتی میشه که عقب بکشن. خلاصه این اشتباهاتمون از کجا شروع کردیم، ولی آخرش به اینجا گفتیم که اشتباهات محاسباتی پوتین پرداختن که خیلی اشتباه کرد.
و یه چیز دیگه هم که هست تو این بحث اینه که بحث جنگ رسانه‌ای که روسیه داره کاملا میبازه، یعنی تو نگاه کنی توی رسانه همه جای دنیا، حالا بیشتر غرب، حالا دو بگیم همه جا کاملا اوکراین داره برنده میشه تو این جنگ رسانه‌ای، و از زلنسکی که یه رئیس جمهور هیرو توری شده که از آدمی که هنرپیشه بوده و رقاص بوده تو Dancing with the Stars و نمیدونم حرکاتی که تو خیابون میزن و سخنرانی که میکنه. آقا
مثلا راجع به همین زلنسکی هم در میزنیم، میگم که شما هر که دارین گوش میکنین اگه تا دیروز فکر میکنین که زنتون و دوست دخترتون و مال خودتونه دیگه نیست، الان یه بخشی الان از ذهنش با زلنسکیه، دلبر شما یک جهان الان تموم شد.
خیلی خنده داره چون همه مردم مطمئنم همین فکر رو کردن، یعنی
نه خب تو تقصیر خودت دیگه، نرفتی رئیس جمهور کمدینش یک کشور قهرمان جنگی جان بر کف بشی،
روسیه بهت حمله کنه.
بله بله آره، روسیه بهت حمله نکرده، بله عقب افتادی، همین شد دیگه. حالا اگه دیدی مثلا خواست تو سخترت پرت بود به خاطر همینه.
آقا ولی واقعا در این حالا جنگ میدیا یا هرچی به نظر من یه حقیقتی هم اینجا هستش که آقا این طرف هر لحظه مرگش حتمیه، یعنی اصلا یه آرمی 200,000 نفره توی کشورت هم تارگت نامبر وانش توی اینو قشنگ خودشون رو تارگت نامبر توش زن و بچه ته، یعنی یک ثانیه آدم فکر کنه که الان مثلا شما همین افغانستان رو چند وقت پیش به ذهن بیارید، غنی بود اسم رهبرشون موقع دیگه، در عرض مثلا چند ساعت که خبر طالبان اومد که فلان شهر رو که هنوز به کابل هم نرسیده گرفته، این چمدونش رو بس سوار هواپیماش خدا نگهدار، همون موقع هم ارتشش از بین رفت و هیچکی با این نسازد. با اینکه موقعیت اوکراین و افغانستان نمیخوام مقایسه کنم، ولی حداقل افغانستان اونجا آمریکا پشتش بود و اکوپمنت آرمی آمریکا پشتش بود، ترینینگ داشت، هزار تا چیز داشت، میتونست 10 روز بمونه اونجا حداقل یه دفاعی بکنه، اینکه مثلا سر 2 ساعت یا روز چمیشه بسا. پس یعنی ما الان با یکی در طرفیم که واقعا توی تاریخ معاصر، حالا داستانه که ما خوندیم و شنیدیم و توی لایف تایم ما حداقل
الان فلم شده میست،
این درخشانه. آره واقعا این درخشانه. آره. دمش کرد.
ولی ببین چی هستش، من به دموکراسی نسبت میدم این موضوع رو، انقدر دموکراسی حرفش مثلا انقدر لوس شده و همه گفتیم انقدر چپه دموکراسی داشتیم و عوامل غیر دموکراتیک در دموکراسی داشتیم که شاید حرف عجیب باشه، ولی باید یه رهبر دموکراتیک همش انتظاری ازش میره. از یه طرف بدی نگاه بکنی میگه بابا طرف داره کارش انجام میده، ولی چون هیچ دیگه کارش انجام نمیده یه خورده برامون عجیبه. ولی خب وقتی بالای 70% آرا رو یک طرف داره، یک طرف ما چیز داره بگو این مبارزه داره و اون طرف پوتینه، خب میشه همش انتظاری هم داشت دیگه، طرف رابطه خیلی خوبی داره با شهروندان کشورش و
کاملا. آره و این در آخر جونش خودش هم در خطر باشه، آدمو تصمیمای عجیب میگیره. حالا
من اینا می‌خواستم بگم در ادامه این بحث رسید و این جالب اتهام 70% آرام میگاد، همش یاد ایران میفته و خاتمی و فلان و این اسهال طلبا که خودمون هم یه موقعی طرفداری میکردیم خیلی قدیم و ازشون، یعنی با اون حد آرام واقعا هیچ وقت پشت مردم وای نستن توی سخت‌ترین داد، نشون میده که یه جوک بود واقعا این همین این ایده ای دموکراسی تو ایران. حالا اون بعدا میتونیم حالا خواستیم به اون
برسیم. اما سوپاپی که سوپاپ اتیمانی که همیشه
ولی در بحث رسیم تو نکن ایلان ماسک ستارلینک رو میخواست به این راه انداخته که داشته باشه. من یعنی میخوام چیزی که میخوام بهش برسم یه ذره بحثش ها جنجالی باشه، ولی یه تبعیضی هم احساس میکنم تو رسانه هست یا نیست، میتونیم در مورد این بحث کنیم که جوری که این اتفاق افتاده تو اوکراین و دیدیم که رسانه به جوری کاور کردن که اینجا اروپاست و متمدن و فلان. میدونم شاید بگم این یه ذره برای شنونده ها یه ذره چیز باشه، جنجالی باشه این بحث، ولی به نظرم جالبه که این بحث رو بکنیم. تو رسانه هم دیدیم که
وایسا
بذار تموم کنم،
فکرم تموم کردی
نه. و این بحث اومد، خیلی از جورنالیست ها یه جوری حرف میزنن که اینجا اوکراین و مثلا اینجا جهان سوم نیستش و فلان. این یه چیزی در ذهن داشته باشیم. و یه چیزی هم که هستش که در میدونی در جواب به اتفاقایی که توی کشوری مثل لیبی و فلسطین و نمیم یمن و اینا میفته، اونا رو هم در نظر داشته باشین. و حتی تو نها کن توی آبان خودمون 1500 نفر آدم مرد، خب که نیست جهان اصلا به روی خودشون نیاورد. یه دونه هوای اوکراینی ما رو که زدن 170 الان چند نفر تو اوکراین مردن؟ شما آمارشو دارین هنوز؟ کسی میدونه؟ من خوندم مثلا 100
بالای 20000 تا سیگار
20000 تا شده
حداقل.
نه فکر نکنم
دیگه، آخه بمباران دیگه آپارتمان بمباران میکنن دیدی چه؟ حالا anyways
ولی کلن مخوام اینو بگم که یعنی میگم یه این بحث رسانه‌ای و در ارتباط با حالا جهان در حال توسعه و این چیزام، اینم به نظرم یه چیزی که خیلی جالبه اشاره کردم بهش که جوری که
ببین یه چیزی باید در نظر نمیگیرم تمام این تنشایی که ازش نام بردی هیچ کدومش نیروی اشغالگر خارجی نبوده. این الان بزرگتره. من نمیخوام کم بکنم مسئله مثلا جون افراد افغانستان یا جون افراد لیبی کمتر از جون افراد اوکراین نیستش، ولی این اتفاق بزرگتر از اون اتفاقه، به خاطر اینکه این اتفاق نیروی اشغالگر روسیه که حمله کرده به اوکراین یه خطی رو رد کرده که دنیایی که الان ما ترسیم کردیم و درش زندگی کردیم و زیر رو میکنه و برمیگرده به شرایطی رو، شرایط قبل از جنگ سرد و حتی شرایط جنگ جهانی رو جلوی ما میاره. میدونی اینکه طالبان تو افغانستان هستن چیز جدیدی نیست، همون طالبان 10 سال پیش بودن حالا برگشتن، خیلی هم ناراحت کننده است تبعاتش، ولی یه دونه درگیریه به اصطلاح داخلی یک کشوره، این درگیری داخلی است، این فرامرزیه. و من اینو نسبت نمیدم به این موضوع که حالا بگیم اونجا جهان در حال توسعه است اینجا جهان در حال توسعه نیستش.
آره نه من الان فکر میکنم الان یه خود سورپرایز شدم که جیسون این پوزیشن اگر رو فکر کنم یه بحث میشه، ولی من باش موافقم. مثلا حتی خب خیلی از اینایی که دارم مقایسه میکنم میگن خب آمریکا به عراق حمله کرد و هیچ کار نکرد و اونم عین اینه که روسیه، حداقل روسیه اوکراین بغلشه، چرا حالا آمریکا از اون ور دنیا اومد افغانستان گرفت؟ مثلا اینجوری میگن، ولی در اصل خب خب لحاظ اخلاقی که هیچ حمله ای به کشور ساورن دیگه که اصلا جاستیفاید نیست و نباید هم باشه، هیچ وقت هم نبوده، این از لحاظ اخلاقی. ولی از لحاظ بیان ریالستیک نگاه کنیم به قضیه و تبعات این عملها رو با هم دیگه مقایسه کنیم، خب مثلا اگه ما حمله آمریکا به عراق رو اینجا مثال بزنیم، همه میدونستن که به عراق حمله کردن فوقش یه اتفاقی تو اون منطقه میفته که ممکنه صلح منطقه زیر سوال بره که رفتش، ولی هیچ وقت هیچ کی فکر نمیکرد که این حمله باعث بشه یه جنگ جهانی ایجاد بشه، چون مثلا اون میره پشت عراق، اون میره پشت آمریکا، پس اینا هم دنیا با هم دیگه میخوان جنگ. نه همه میدونستن که این اتفاق نمیفته، یه جنگی بودش که اونجا اتفاق افتاد و بعدم هست و باید هم کاندم بشه، اصلا این بحثی توش نیست. ولی تبعات وقتی پوتین میاد هم چیکار میکنه، تبعاتش دیگه همه میدونن که آقا تو داری دیگه با سوپر پاور های دنیا در افتادی، خودت هم که بمب اتم داری،
بیشترین بمب اتم هم داره روسیه در زمین توی دنیا. یه بحث نسه. بعدی رو بریم توی همین، این
از آمریکا هم بیشتر داره.
آره
ولی فکر میکنم که بزرگترین هاش آمریکا داره، ولی یه هم داشته باشه. آره تعداد چقدر کوچیک کوچولو داره
ولی خیلی وحشتناکه. حالا اینام که هی خبرهای بد میاد که اینا هی دارن به مناطق هسته‌ای اوکراین نزدیکتر میشن و حمله میکنن و میخوان هی چیز بگی، میخوان قدرت، یعنی چی میگن، برن اون مناطق رو تحت نظر خودشون قرار بدن که اون یکی رو ضعیف‌تر کنن دیگه. ولی خب این واسه یه جنگی هم پیش میاد که اون طرف داره از مناطق هسته‌ایش مثلا اوکراین داره دفاع میکنه، اونم دارن موشک میزنن که اونا دفاع نکنن. خب این مثلا یه بمب اتم وسطه که یه اشتباهی بشه اینا متره که حالا اینی که دیروز خبرش اومد اونجایی که دعواه بغلش یه مرکز هستی که 10 برابر چرنوبیل میتونه وحشتناک باشه واسه دنیا. 10 برابر چرنوبیل. یعنی چرنوبیل وقتی توی انگلیس هست شد اثراتش، حالا زد داره دهش. حالا اینا خیلی چیزای دیپرسینگیه، ولی برگردیم به اون بحثی که رامین آورد. این که الان مثلا خیلی ناراحت شدن همه که 4 تا خبرنگار توی مثلا CBC حالا تو جای دیگه اومدن یه حرفایی زدن، گفتن آقا کلمات اشتباهی به کار بردن، مثلا گفتن که این اولین باره که مثلا از مناطق مثلا سیویلایزد داریم ما این جنگ ها رو میبینیم، یا مثلا ما همیشه انتظار داشتیم توی مثلا خاورمیانه باشه فلان. ببین حرفاشون پولیتیک کرکت نیست، یعنی این حرف میفهم چرا مردم عصبانی میکنه، یعنی این اصلا بحثی توش نیست، ولی اگه بیایم این کلمات اشتباه رو کنار بزنیم و حرفش رو تحلیل کنیم و ببینیم که منظورش چیه، داریم میگه آقا ما در بعد جنگ جهانی دوم توی 70 سال اخیر اولین باره که یه همچین جنگی با این ابعادی خارج از مناطقی که تو این چندین و چند سال این اتفاقات توش میافتاد داره اتفاق میفته. خب این واقعیه دیگه، اینو ما باید اکنالج کنیم. تا حالا توی کشور اروپایی همچین اتفاقی نیفتاده بود توی لایف تایم ما دیگه. این باید یکی باید حرفشو بزنه بگه آقا یه چیزی حقیقتی که جلوشه چمونه. حالا آیا این چیز خوبیه که مناطق خاورمیانه اینقدر بدبخت بودن و مثلا عادی سازی باید بشه؟ نه عادی سازی نباید بشه، ولی یه چیزی هم خود همه انسان ها دارن، دو تا دوست داشته باشی هفته دو بار دعوا کنن، دفعه 20 میگه برو گور باباتون بابا به من ولی یکی داشته باشی که با هم خوب باشن، یهو بفهمی که طلاق گرفتن، خب برات چیز خبر گنده تری. به هر حال این یه چیز انسانی هم توش هست. حالا خیلی هم هی نباید گفت اینا توش ریسیزمه، توش نام چی و اینا، من یه ذره حالا جالبیش اینه آره برام جالبیشه، حالا همه دارن عکس میذارن که مثلا ما سیویلایزیم، مثلا مسخره میکنن اون حرفو.
آره اون توییتی که امروز فرستادی چی بود داستانش؟ اینو بگیم
فکرم. آره داستان سیویلایز برام توضیح میدی، من نمیدونم چه اتفاقی داره میفته.
اوکی ببین، یه خبرنگار غربی آمریکایی فکر کنم گفتش که این اولین باره که ما داریم این تصاویر رو از کشورهای سیویلایز میبینیم، یعنی متمدن میبینیم، یعنی منظورش این بودش که مثلا سوریه و فلسطین و اینا همه نامتمدن هم و خب مثلا انتظار از اونو بیشتر میبینیم، یه همچین چیزی مردم ازش گرفتن.
خب هم اسکول باید بفهمه چه حرفو نزده.
آره دیگه،
عجب اسکولی بود،
خیلی حرف اجتماعی زده. آره یعنی واقعا از اون مومنت هست
که متمدن. آره. یه همه کشور ایران متمدن بوده، فلان متمدن بوده، یونان متمدن بوده.
آره اوکراین متمدن. تمدن هم عجیبه، برای اینکه خب از خود تمدن شما هم جنگ جهانی دوم اومد بیرون دیگه، تمدن غربی 6 میلیون
اسکولای اصلا اسم خبرنگارا رو بد میکنن، بعد فردا میگن که تمام خبرنگارا این شکلی هن. چه اسکولی.
آره. ولی حالا ریاکشن، حالا اون که اسکول بوده، به نظر من ریاکشن هم یا واکنش هم به اون حرف اسکولی.
آره همه دارن با یه اسکول بازی
آره بذار حالا
بگو.
آره این توییتو من بخونم، آقای محمد علی جنت خاک که خیلی هم دوستش دارم توی توییتر دنبالش کنید، خود ایران هم هست، PhD داره و استاد دانشگاه هست ولی خیلی تون می‌نویسه. گفت با گوشی آیفون، ساعت برند سوئیس، کیف لوی ویتون، تیشرت پولو، عینک ریبن، سوار تویوتا، تو پلتفرم آمریکایی عکس منتشر می‌کنن unsivilized. آخه اینو unsivilized رو مردم عکس میذارن مثلا وقتی دارن کارهای باحال میکنن که بگن آره مثلا طعنه‌ایه به اون کسی که گفته ما unsivilized. بعد زیرش نوشته مظاهر تمدن مگه تولیدات علمی و فرهنگی نبودن؟ مظاهر تمدن مگه تولیدات علمی و فرهنگی نبودن؟ جز کفش پیاده روی سردوش سوبان و حسین آقا میری و ایران مال، ما چیزی داریم از مظاهر تمدن امروزی؟ خلاصه اینم یه طعنه‌ای بود به کسانی که دارن از همون فرهنگ غربی استفاده میکنن بگن که ما هم مثل شما سیویلایز هستیم، در صورتی که خب شما باید کار برعکس بکنید، بگید ما هم فرهنگ خودمون رو داریم و شما هم فرهنگ خودتون دارید، دلیل نمیشه که فقط فرهنگ شما تمدنه. اینجوری میبینم یه ذره توش بحثه.
خیلی به نظر من بحث پوچیه و خیلی از چیزی که سیاست هویتی آیدنتیتی پالیتیکس مسخره علکیه. حالا هویت من متمدنه، هویت تو غیر متمدنه، من باید بخوره تو سرم تا نه بخوره تو سرت و چیز آره. عجیب مسخره.
آره و اصل داستان یه دیگه است، داریم وارد جنگ
اصل داستان ژئوپلیتیکه
بمب اتمو
سلام دوستان، من رام هستم.
سلام
علیکم. هایدین هم اومد با ویلا.
در نزده وارد شدی.
آره نه، داشتم منتظر بودم که این توییتر رو بخونی، سر وقتش اومدم
مسیج.
آره دیگه. من کاملا موافقه این یارو. هر چه که چند نفر گفتن که
uncivilized میای تو
بس. آره یعنی که چند نفر گفتن یارو خیلی آدم نمیدونم چرت و پرت زیاد میگه. حالا من خیلی همه مطالب دیگه
حالا برو بخون خیلی باحاله.
آره ولی به نظر میاد که یه چیزی مثل اون ابازری باشه که خیلی با لحن تندی انتقاد میکنم.
آره
من یه جورایی باش موافقم. به نظر من نداریم دیگه، عقب موندیم. ما مثل یه مسابقه دوه، ما 2500 سال پیش جلو بودیم، بعد همونجا وایسادیم، هی برای خودمون دست زدیم، همه اومدن یه دور دو دور سه دور چهار دور از ما جلو زدن رفتن جلو، ولی ما هیچی نداشتیم دیگه. الان در 500
مثل اون طرفی که
الان کلی فوش می‌خوری.
نه آره ولی مثل اون طرفی که چاق شده مثلا میگه آقا تو 5 سال پیش نایده بودی، من یه ایکال یا سیکس پک.
آره آفرین. الان چی داری؟ آفرین. ما تو 500 سال اخیر چه چیزی برای ارائه به دنیا داشتیم؟ من واقعا همین الان یک ساعت
گوش به این خوبی گوش به این قشنگی و اردوی به جهان خیلی
گوش هم نیست.
فکر میکنم که یه سری ها بگن دکتر مهندس و نمیدونم فلا اینا توی ناسا و این ور و اون ور و گوگل و
اونو از ایران اومدن بیرون.
آره اونم که تو ناسا آمریکا
نه تازه همون فیروز نادری توی ناسا خب درسته یه آدم خیلی بزرگیه، خیلی کار کرده، ولی چه چیزی ارائه کرده که هیچ کس دیگه تو دنیا نتونسته ارائه بکنه؟ هیچ. ما یه انجینیر خوب تربیت کردیم، اونم تازه اونجا تربیت شده، رفته کارشو انجام داده برگشته. مثلا لطفی زاده رو بگی من میگم آره مثلا یه کسیه که یه مفهوم جدیدی، یه کار نوعی تو دنیا کرده که اسمش موندگار شده. وگرنه واقعا به تعداد انگشتای دست هیچی نداریم. آخرین کسی که یه چیزی درست کرده زکریای رازی بوده که یه الکل درست کرده کل دنیا دارم میخورن.
اصلا اون طرف اون آرگومنتی که میگن که ببین چقدر مثلا آدم های خفن توی غرب داریم، اصلا یه ذره ریسیسی هم هست. آقا تو غرب اگه یارو درسش خونده باشه بعدم تو غرب داره کار میکنه، خب این میشه پروداکت غرب دیگه. این که ژن ایرانی داشته باشه که اصلا ربطی به ایران نداره.
که این اشتباه هم ما خیلی دیدیم دیگه. ایرانیایی که مهاجرن اینور دنیا و توی قشر خب انتلیکچوال رو تحصیل کردم و میفتن و از یه طرفی میخوان از هویت ایرانی خودشون دفاع کنن. من خیلی اینو زیاد دیدم، خیلی حتی دوستایم که اصلا تا حالا ایران نبودن یا خیلی کم بودن، ولی حالا یه دورگن یا مثلا یه سکند جنریشن ایمیگرنت هر چی و اینا به طرز عجیب غریبی یک دوستای خیلی نزدیکن تا اینجوریه که اصلا خیلی فاز امام حسینی و چی داره و اینا، ولی اصلا نه نماز میخونه نه مسلمانه نه هیچی. ولی میدونی در جواب به این حسی که اینجا مثلا تبعیض برای لهش قائل میشه، اون هویت رو یه جوری بغل کرده و بهش چسبیده و سعی میکنه اونجوری دیفاین کنه زندگی خودشو در مقابله با ارزش های غربی و اینا،
با اون باش مقابله میکنه در واقع.
آره یه حالت ربلیه
اون رفت تو باقالیا، من نشستم دب دارم میزنم تا بس برگردیم.
کجا بودی؟
فقط اگه که ببندیم در این بحثو، یه آرگومنت دیگه همون گروه میارن که آره ما به اینجا رسیدیم به خاطر اینکه غرب ما رو به اومد انگولکی میکرد به اینجا رسیدیم. یعنی بعد مثلا مثال خب انقلاب 57 رو میاری، میگی آقا این چی؟ پس این که خیلی انقلاب مردمی بود که خودمون خواهد رفتیم پشت یک شخصی بنام خمینی بدونه که بشناسیم کیه. و میگن نه اونا مثلا رادیو بی بی سی اومد مردم و مغزشون رو پروپاگاندا کرد تو مغزشون. اوکی حالا اون روشن فکری که تو آمریکا هم درس میخوند و نمیدونم فالا اون چرا رفت پشت خمینی؟ پس یه جایی دیگه آقا دیگه از ماسک بر ماسک دیگه.
اصلا همین که میگی که رادیو بی بی سی اومد ما رو منیپولیت کرد، مغزمون عوض کرد، یعنی ما انسانای ضعیفتری هستیم، یعنی تمدن و فرهنگ ضعیفتری داریم که به این راحتی میتونن ما رو تحت تاثیر قرار بدن. این به نظر من بزرگترین خودش پروف این داستانه.
حالا این میشه خوب میشه یک مسیر وا میشه به بحث اصلی روسیه و پروپاگاندا و همین بحثا. حالا بگیم در مورد روسیهش که جنگ اصلی مارکسیستا بعد از جنگ سرد همین رسانه‌ای بوده. یعنی تو هر چیزی کتاب نو مارکسیستی باز بکنی همش داره همین بحثای رسانه‌ای داره
ارائه میده. و الان توی این داستان ده پوتین یه موضوع داریم که میاد مخ ما رو بزنه، یه موضوعی داریم که مخ ملت خودش رو بزنه که بگه این جنگ موجهه. و خیلی هم شدید فکر احساس میکنم داره در دو طرف میبازه. دیدین اصلا تظاهرات شده تو روسیه؟ تظاهرات نمیشد تو روسیه؟ تظاهرات کجا بود روسیه؟ یه دفعه دیدم ملت ریختن تو خیابون دارن میگن دم گروه بابای پوتین فلان و اینا.
آره دیگه داره جنگ رو میبازه. جنگ میدیا هم که حالا به قول تو اینا باید خیلی توش ماهر باشن هم داره میبازه دیگه. یعنی انقدر unprovoked بود این حمله، انقدر دلیلی پشتش نبود، دلیل واضح و درستی نبود، یعنی حتی کوچیک که یه گروهی حداقل بیان بگن نه به خاطر این کرده، بعد مثلا اون گروه یه آرگومنتی داشته باشن که بتونن باش بحث، حتی اونم نداره. یعنی الان هیچ کی نمیتونه از این عمل پوتین دفاع بکنه بدون اینکه وارد پچل نشه.
خب جالب باید بشه که ببینیم که چه شکلی. الان من خیلی داد برام جالب اینه، حتی تا این حد حتی سه تحلیلگر رفتن گفتن که احتمال تغییر رژیم در مسکو بیشتر از کیوه. خب یعنی تا این حد من نمیدونم چقدر مثلا این خبری
میدونی چرا؟
به خاطر اینکه فشار داخلی هستن.
خب مردم معمولی منظور نیست، به خاطر آلیگارکان که دارن روزی مثلا درسته. نفری $1 بیلیون از دست میدن و اونایی که دارن اتفاقا نشستن، احتمال زیاد نشستن توی یک سری اتاقهای یواشکی دارن ما حرف میزنن که آقا این پوتین عقلش از دست داده، یه کاری کنیم بیاد پایین آخر شیطون یا بیاریمش پایین. یعنی آره این اینجاست که
همون. بعد چی میشه همین؟ بعد من خیلی برام جالبه آینده روسیه، برام خیلی جالبه. چون اگر پوتین با همه میگیم مثلا رفتنیه یا مثلا این تحت خطر یه مثال چی میگن خرس زخمی رو میذارن دیگه، میگه که خرس زخمی موجود خیلی خطرناکیه. آره. الان این دکمه بمب اتم و اینا دستشه، بعد روسهای زیاد کشت روسیه هم خوراکش کشتن ملت خودش، انقدر ملت خودش رو میکشن تا خوشم هم نیست. برای چیزه ساعتی میشه با کشورهای دیگه منطقه مقایسه کرد.
ولی حالا متکی بر
پروپاگاندا داشت، متکی بر پروپاگاندا مجبور خواهد بود. یعنی که الان گفتمان ناسیونالیستی روسیه باید بیاد رو اگه بخواد موفق بشه، باید در اذهان عمومی روسیه در چیز بشه موجه تعبیر بشه که ما ناسیونالیستی چی میگن موتیویشن، روحیه ناسیونالیستی رو باید طریق پروپاگاندا بیان پروبال بدن بهش، به خاطر اینکه سالهاست از اولش هم شروع کردم که سالهاست این گفتمان زیاد توی اذهان عمومی نبوده و بیشتر گفتمان رفاه و اینا تو جامعه روسیه بوده و هماهنگی با جهان و نمیدونم پیشرفت و از این بحثا. آیا میخواد نصف ملت رو بکشه، نصف ملت دیگر پروپاگاندا بکنه تو مخش و مثلا 10 سال دیگه دوباره مثلا عقب نشینی کنه در این زمینه؟ و تنها راهی که داره همینه، به خاطر اینکه توجیه این اولیگارکا رو بکشه، قطع عام کنه، یعنی اصلا تاریخ اون شکلی قراره خودش تکرار بکنه که دوباره یه دونه دیکتاتور بیاد توی اونجا. نمیدونم ولی چه جالبه بران شهید روسی جالبه.
پوینت خیلی جالبی من فقط سریع بگم، نوآ هراری اگه بشناسینش هم کتاب سیپیون رو نوشته و همه اون لعنت والا یه نظریه داره، خوب تاریخ دانه دیگه، تاریخ بشریت هم کلا کتاب می‌نویسه از اول بشریت تا الان. اینو گذاشته تو پرسپکتیو تاریخ بشریت، اینو یه حرف جالبی زد، گفت اگه که توی غرب توی چند سال اخیر این دیویژن که توی غرب به وجود اومده بود بین مثلا حالا فکر کن یکی اونور داستان ترامپ، یکی اینور داستان یا گلوبالیست ها و نشنالیست ها، اینجوری میگفت اونهایی که دو گروهی که هیچ جوری آبشون تو جوب هم دیگه نمیرفت، یعنی یا تو نشنالیست ترامپی میشی یا گلوبالیست مثلا داری وطن تو میفروشی میخوای با دنیا ترید کنی، یعنی این دوتا داشت غرب و مخصوصا آمریکا رو اصلا دیگه پاره میکرد و هنوزم داره میکنه. ولی اتفاقی که بعد از این جنگ افتاد توی نظرسنجی اواخر میبینین که این اولین بار بعد از مدت هاست که 80% آمریکایی‌ها یه ور داستانن. 80% آمریکایی‌ها میگن این کار روسیه افتضاحه و کلن خیلی یونایتد شدن. حالا چی داره نشون میده؟ ببین کاری که مثلا اوکراینی ها دارن میکنن توی اوکراین یه تناقضی که در غرب بوده رو داره از تناقض برمیداره. میگه که آقا توی غرب اگه که یا گلوبالیست باید باشی یا نشنالیست، الان ما نشنالیست هایی تو اوکراین داریم که گلوبالیست هم. یعنی جونشون رو گذاشتن که مرزاشون رو دفاع کنن، ولی به خاطر اینکه دوست دارن توی گلوبال وست بمونن، یعنی میخوان توی اون گلوبالیزمی که نشنالیست های آمریکایی میگن که ما باید ازش بکشیم، اونا به خاطر اون دارن جون میدن و به خاطر اون دارن مرزاشون رو دفاع میکنن. پس داره یه چیزی به این وری به غربی‌ها نشون میده که آقا میتونی تو هر دوش باشی، هم میتونی گلوبالیست باشی هم میتونی نشنالیست باشی، این چیزی متقارض نیست. پس این دعواتون رو بذار کنار. این خیلی نکته جالب بود برام.
حالا نمیدونم این پارتیزنشپ آمریکایی تو جای دیگه جهان هم مثلا شکل شده، اتفاقی تو آمریکا میفته
قرب میده تو قرب، مثلا قبلش انگلیس
مثلا مگه پاشم برم فرانسه هم همین بحثه، پاشم برم چه میدونم مثلا آلمان هم باز گلوبالیست ها و ناسیونالیست ها دارن با هم دیگه مبارزه میکنن، نمیدونم.
آره
دا میکنن.
آره همه جا این رایت وینگ موومنتی که به وجود اومده، مثلا مگه همین برگزیت هم همین بود؟ یعنی هم کلا یه موومنت که کلا یه سری آدمای میام میگن آقا که نه فقط مرزای ما مهمه، بکشیم بیرون ناتو رو ضعیف کنیم و فلان، لیست میگن آقا ما یه گلوبال نیشن باید با هم دیگه ترید کنیم.
آره.
این نظریه که بعضی میگفتن اگه ترامپ هنوز بود عمرن این کارو نمیکرد چی؟ اینو باش موافقین یا مخالفین یا
کانتروورشیاله؟ ولی من یه نظری دارم، حالا یه حرف بزن.
ببین یه چیزی میگن که درسته، ولی دلایلشون کاملا قینه اون چیزیه که دارن میگن. خب اگه ترامپ لازم نیست ما بگیم اگه ترامپ رئیس جمهور بود هم نمیکرد، چون سایت ترامپ رئیس جمهور بود هم نکرد دیگه، پس نه. ولی یه پیشفرض دید داره این موضوع، که پیشفرض داره قرار میده که روسیه از جایگاه قدرت حمله میکنه، کمله کرده. یعنی میتونیم بگیم که یعنی این پیر پیشفرض قرار میده که ترامپ سخت میگرفت به روسیه، بعد حالا که بایدن شروع کرده، یا ترامپ مثلا کارش درست بود حالا که بایدن کارش درست نیست. ولی اصلا این مدلی نیست، به خاطر اینکه قبل از اینکه ترامپ هم بود باز دوره اوباما حمله کردن به اوکراین، و اون که موقع بایدن نبود، که بایدن نبود،
ولی بحث اونا بایدن شخصی نیست، بحث
اونا بحث دموکرات هست.
آره
کلا
میگن یه دو تا دید مختلفه. آره
ببین ناکن آدم با پوتین ترجیح میده که بدون حمله نظامی اوکراین رو بگیره، با ایجاد کودتا، با فشار بگو اقتصادی سیاسی، و همون روش ها رو امتحان میکنه، و دستش برای همه این کارا در دوره ترامپ باز بود و ترامپ هم ازش حمایت میکرد. همین الان دادگاهاش رو انجام میده.
جنگ حالا بین این
خب همین
دوستا. چون تو دنیای پرفکت نیستی، جنگی که ممکنه به اتم ختم بشه مهمه، یا اینکه این
خب اونجا این یه پیشفرض دیگه است. دو تا پیش ببین درست میگه، باز پس حرف دیگه پیشفرض دیگه هم هستش، اونم اینه که الان ما چون آمریکا ابرقدرت جهانیه، بیایم همه این جریان یا حتی اکثریت این جریان رو مسئولیتش به عهده رئیس جمهور آمریکا بذاریم. یعنی این مطلق یعنی اگر تو مطلق ببینی اولا اصلا نظام سیاسی آمریکا رو، یعنی یه چیزی که اون بالا رهبری بالا هستش، هر چی که میگه میره بایدن، بنابراین هر چی که میگه میره، یه چیه کاری کرده که الان اونور جهان جنگ بشه. خب آره اگه اینجوری بچینی این صحنه رو به این نتیجه میرسی، ولی صحنه پیچیده‌تر از اینه. نه آمریکا مطلقه، یعنی نه بایدن هر چی که میگه مثل سنگ نمیفته ته جریان، کانگرس هست، سنا هست، فلان هستش، از همه اینا بزرگتر، یه چیزی که توی دموکراسی وجود داره و توی اون کشوری مثل ایران یا روسیه وجود نداره، نظرسنجی و افکار عمومیه که وجود داره اینجا که تحت تاثیر میذاره سیاست‌های یه آدم رو. هم اینه که هم این نکته‌ای که چیزو تو با اینو جایگزین باید بکنی با پلتفرم دموکرات، یعنی اینکه اگه تولسی گابرت بود و برنی ساندرز بود و جو بایدن بود، همش یک تقریبا یک پلتفرمی رو در آمریکا برقرار می‌کردن، فقط با یه ذره تفاوت. یعنی از این سیاستی که بر اساس شخصیته اگه دور بکنی خودتو و به اینکه دموکرات‌ها وقتی که بر سر کار هستن، اون طرف روسیه جرأت میکنه، نه بابا این دب رگن 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 یه لحظه آماده شد یه فوک زدن، این روسیه چیزه، این روسیه
وسط حرف زدن در مشکلات
عمیق آخر میلرزه وقتی آماده است که یه لرزشی کرد گفتم بزن یه فوک بزن یه بزن
لرزش شروعه.
خب ببین من دو تا پیشفرض رو قرار بده عوض کن، یکی این که
پس لرزه هاشون
پس لرزه هاش دولت آمریکا مطلقه است. رئیس جمهور آمریکا یک رهبر مطلقه است. اینو برگزار جاگزین کن با داینامیک آمریکا که در پس یک جریان جمهوری خواه دموکرات و سنا و اینا بر در اون قالب می‌جنگه و اینم جایگزین کن که تو فکر کنی که روسیه از جایگاه قدرت جنگ می‌کنه. روسیه در دوران ترامپ در جایگاه قدرت بود. ترامپ تهدید داشت می‌کرد دولت روسیه را، اگه یادتون باشه همین زلنسکیو، که آقا جون اگه تو نیا یه دونه جریان غذایی باز بکنین نسبت به سر من
تاکین پوینت های دموکراتان، ولی حالا
تاکین پوینت دموکرات ها که اتفاقی کاری که کرده دیگه. نه حالا تو اگه بخوای یه رنگ موقعیتی بهش بدی،
نه منظورم اینه که اگه بخوام ریالستیک نگاه کنیم اون که اسلحه ها رو بالاخره بهشون میداد، حالا اینم دیوونه از زنگ زده بهش گفته آقا این کارو برای من بکن، ولی این که نمیاد از تمام نشنال سکیوریتی کل آمریکا رو بذاره این کرد. اومده از این استفاده ای بکنه، بعدش هم بهش بالاخره حتی اصل فروختن اصل اوکراین در دوران ترامپ خیلی بالاتر رفت از دوران اوباما. نمراش بخونی یعنی دو برابر، نه مثلا ده برابر شد. خب وقتی این پس ضد ترامپ ضد پوتین دیگه، و اینکه مثلا گاز چیز استخراج گاز روسیه به آلمان که 60% گازش از روسیه داره میگیره، لوله دومش هم داشتن میزدن که ترامپ اونو سانکشن کرد، باز بر ضرر پوتینه. یعنی درسته که یه سری کاراش که مثلا ناتو رو داشت ضعیف میکرد به نفع پوتین بود غیر مستقیم به نظرم، چون اون روی پلتفرم آمریکا فرست داشت کار میکرد و نشنالیزم و اینا، یعنی غیر مستقیم خواره پوتین و اینا هم ازش بهره میبردن از این کار. ولی در آخر یعنی اگه بخوای ماکرو ببینی قضیه رو، اون موقع پوتین جرئت نکرد وارد جنگ بشه دیگه. یعنی این آخرش اینه که این لحظه رو انتخاب کرد واسه حمله کردن، اون لحظه رو انتخاب نکرد، با اینکه اون لحظه روی پیپر و تاکینگ پوینت دموکرات ها باید بیشتر مکسنس میکرد، برای اینکه اون موقع ناتو ضعیف‌تر بود، ترامپ با این رفیق‌تر بود و فلان، بچه اون موقع نزد. یعنی یه سری چیزا از هم پاشیده میشه وقتی که حقیقتو میاری بغل تاکینگ پوینت. من میگم شخصیت پرزیدنت هم مهمه، پارتی مهمترینه، ولی شخصیت پرزیدنت هم مهمه. وقتی تو یک آدم آن پردیکتبلی داری مثل ترامپ که آدم، یعنی این چیز خوب و بدی نیست، یه چیزی یه خصوصیتی بود که این
غیر قابل پیش بینی. من با تجربه کردم که انگلیسی یه فرض کردم بعد میفهمم غیر قابل پیش بینی.
آره ببخشید، آره غیر قابل پیش بینی وقتی یه چیزیه که یه شخصیتی که این طرف داشت، حالا چه خوب چه بد، تو واقعا هیچ کی توی تحلیل نمیدونست این فرد چیکار می‌خواد بکنه، یهو پول میشه یه توییت کرده اصلا همه چی به هم میره. این یه المنتی بودش که این داشت این شخصیت، ولی این المنت ممکنه توی دومستیک یعنی توی سیاست های داخلی بسیار بد باشه، ولی ممکنه توی سیاست های خارجی وقتی با آدم هایی که مثل خودش دیوانه هستن و غیر قابل پیش بینی هستن، شاید یه پوان باشه که اون طرف که خودش قابل پیش بینیه از قابل پیش بینی خودش غیر قابل پیش بینی از غیر قابل پیش بینی بودنه نفر مقابلش یک ذره مکس کنه، بگه اوکی من اگه این کارو کنم کلکولیشن هم ممکن اشتباه داره، این یک کاری بکنه من تمام همه چی اشتباه در بیاد. یعنی میخوام بگم همه چی هم صفر و یکی نیست که
بگیم. آره خب
اینجوری فقط میخوام یه ذره تحلیلی نگاه کنیم، چون میدونم که الان انقدر دید نسبت ترامپ بده که اصلا هر چی بگی انگار که داری طرفدار میگی هر چی.
آره بذار من دقیقاً همین رو میخواستم بگم. خواستم بگم این به نظرم بزرگترین اشتباهیه که آدم‌ها الان دارن میکنن، این که میگن آقا هر چی که بایدن میگه چون نظراتش مثلا نسبت به ما نزدیکتره یا ما چون مخالف ترامپ بوده هر چی که بایدن میگه درسته، هر کاری که ترامپ کرده بوده یا میکنه غلطه. اینجوری نیست دیگه. ما باید اکشن‌های آدم‌ها رو تک تک نگاه کنیم، همونطوری که ممکنه خامنه‌ای هم مثلا از 5000 تا حرف چرتی که میزنه یه دونه حرفش ممکنه درست باشه، نمیگم هست واقعا،
ساعتی که کار نمیکنه روزی دو بار درست.
آره دقیقاً به قول تو ساعتی که داره. ما یکم آدم هایی کم تو سوشال میدیا چون خیلی کوتاه و خیلی چیز باید تو سری موضعتو مشخص بکنی، یکم آدم ها اکثرا تو دام این میفتن و اون غیر قابل پیشبینی بودنه به نظرم اصلا یه پوان مثبته، چون اکثر اوقات تو تقریبا میشه گفت همه اوقات دشمن تو یا کسی که داره باهات رقابت میکنه میخواد تو رو پیش بینی کنه دیگه، یعنی بدونه که آقا من میدونم که مثلا جیسون یا مانی این رفتار رو میکنه، خب من میتونم طبق اون یه عکس العمل درستی داشته باشم. بس اون پیش بینی پذیر بودنه به نظر من میتونه یه ضعف باشه. حالا ترامپ اینطوری نبوده، خیلی جاها بده، ولی حداقل در این یه مورد نمیگم 100%، ولی به نظر من خیلی کمک کرده این که شاید کمتر این اتفاقا بیفته.
میتونه باشه پرکنار استاد، چرا هر دو نه؟ یعنی میتونه هم ترامپ فیش، حالا مزید اصلا چیز نمی کنم، بحث بکنم که بگم ترامپ پیش میپذیر بود یا هر چیز، میتونه هم این باشه همون.
خیلی پیش میپذیر بود، یعنی
بعد هم اون چیزیم که اول گفتی کرونا آخر اتمام دوره کرونا، حداقل این موج از کرونا و ضعف اقتصاد این نه حالا ضعف اقتصادی، ولی ضعف نگاه بیرون اقتصاد، نگاه در هم تنگیده اقتصاد جهانی الان مشکل داره شده دیگه، سر انزوا بیشتر جواب میده، اونم هستش، اونم بالا دیگه موضوع دولت کنونی
مجموعه ای
نیست، مجموعه همون میتونن همه اینا درست باشن. من فقط خواستم تقلیل ندم بگی که یا کلن اگه توی اون اصلا افرادی که میشنون توی این حضور وجود داره، اگه قرار بود بگه که نه ترامپ بود جلویش رو گرفته بود، بعد ترامپ رفت یه دفعه حمله کردن، خب الان بایدن 2 ساله که رئیس جمهوره، نیومد فردای رئیس جمهوری به بایدن بیاد حمله بکنه، در صورتی که همچه اتفاقایی در تاریخ افتاده، یعنی که در دوره ایران کنترل از این که جیمی کارتر دیگه رئیس جمهور نبود و ریگان انتخاب شد، گروگان ها رو آزاد کردن از ایران چون زد و بند کرده بودن، یعنی که اگه قرار بود که اصلا فردای ریاست جمهوری بایدن اگه بخواد بایدن رو فقط ضعیف بکنه همون موقع میزد که اصلا این پیامو برسونه. ولی سوالش سوال میدونی، ما اگه جواب راحت برای سوالات پیدا بکنیم یه جایی رو تو خودمون داخلمون خودمون پر میکنیم، ولی از حقیقت دوریم. جواب این که چرا الان بایدن نیست، جواب چرا الان شاید کرونا باشه، شاید همه اینا باشه، ولی باز پرسیدن این سوال، هی پرسیدن و راضی نشدن از این جواب ها، تا اینکه یک تا یک جواب تا اینکه بفهمی جواب واقعی چیه ادامش ادامه داره. ببین
یه چیزی کوچیک بگم چون 110 باید برم دوباره. من فقط میخوام بگم که ما در طول این، یعنی بعد از جنگ سرد تا الان، به مرور هر روز روسیه از دنیا تقریبا حذف شده، یعنی یه زمانی ابرقدرت دوم دنیا بود یا برابر بود با آمریکا، داشت رقابت میکرد، داشت برای خیلی از کشورهای بلوک شرقی کم هم نبودن، داشت محصول تولید میکرد بهشون میفرستاد، همین تو ایران تو خیلی از کشورهای آسیایی محصولاتشون چینی بود، خیلی هم باش حال میگم چینی بود، روسی بود و باش حال میکردن، استفاده هم میکردن. ولی به مرور توی این 40-50-60 سال چین اومد جایگزین روسیه شد و روسیه همینجور به مرور و به مرور مهره بی تأثیرتری شد تو دنیا، تا رسید به الان که تو تقریبا هیچ جای دنیا هیچ اثری از روسیه پیدا نمی‌کنی. همین الان تو گفتار من 10 دفعه به جای روسیه گفتم چین، بخاطر اینکه محصولا همه چین تولید میشه، همه اقتصاد اونجاست، از اون برم تکنولوژی و خیلی چیزای دیگه اون سردمدارش آمریکا بود و کشورهای غربی، واسه همین روسیه چاره ای نداشت. یعنی به نظر من اگه مثل یه گربه ای من میبینمش که افتاده اون گوشه قفس، گوشه دیوار، فقط سعی میکنه در آخرین لحظه که میدونه که آقا یا به زودی حذف میشه میپاشه یا از بین میره، حالا یه کاری بکنم که یه اعتباری بتونم این وسط برای خودم پیدا بکنم و برگردم به داستان جهانی.
بچه‌ها بریم کم کم
نه فقط یه چیزی تو بحث قبلی چون میخواستم اضافه کنم، اینم اینه که الان جیسون خیلی قشنگ گفتش مجموعه ای از دلیل هاست که میتونه این اتفاق الان افتاده باشه، کاملا حرفش درسته، ولی برعکسش من میتونم کاملا به شما قول بدم اگه این اتفاق دوران ترامپ اتفاق میافتاد، همه دموکرات ها الان میگفتن تنها دلیلی که پوتین حمله کرده ترامپه، یعنی میگفتن که او ممکنه اینم باشه ممکنه اونم باشه، نه دقیقا. اون موقع دیگه میگفتن ببین کی رای دادین، حالا اینم
خب الان هم خود طرفدارای ترامپ هم همینو میگن دیگه. آقا ولی بریم دیگه جنبندی کنیم،
نه طرفدارای ترامپ بذار کنار، اونا که ما میدونیم دیوانن، ما داریم میگیم این ور که آدمای معقولی هستن باید معقول‌تر عمل
کنن. ببین موضوع پارتیزنشپ آمریکا، موضوع چپراست آمریکا، من دارم سعی میکنم هی جدا کنم از این مفهوم، به خاطر اینکه انقدر مربوط به مد بن جوابم دارم برای موسیقی گفتیا، ولی در گروه اون نیست. موضوع ترامپ این بود که به ورداشته بود کل چیزو کرده بود چیز شخصیتی خودش، بله اون موقع بله. میشد که تقصیر اون باشه، به خاطر اینکه هیچ کی دیگه حق تکون خوردن نداشت، حرف زدن نداشت، هر کی حرف میزد بیرونش میکرد، از دفترش. خب بله اون موقع هر اتفاقی میفته تاثیر اون بود، ولی وقتی که همه ماها مسئولیتی رو پخش میکنیم، وقتی که رابطه داره با سنا، وقتی که رابطه داره با اون رابطه، اون داینامیک پروسه تصمیم گیری، یا خورده به همون با هم دیگه مسئولیت رو قبول میکنیم. آقا در کلا در گروه اون نیستش. اون حرف آیدین خیلی جالب بود، اون حرف آیدین هم خیلی جالب بود، به خاطر اینکه منم به فکرم رسید که بعد دیگه من فکر می‌کنم که خب از بینش که خوندم برام خیلی جالب بود. اونم این بود که یک تعطیه محاسباتی که در طول مدت یا تو حساب کنی که به هر حال این بازی رو باختی، ولی اگه الان مبارزه بکنی بهتر از اینکه بعداً مبارزه بکنی، دنبال اون مهره هایی که نمی‌بینیم که می‌گردم، میگم شاید همش مهره ای بود. یعنی شاید محاسباتی پوتین اطلاعات داشته که قرار اوکراین حالا به ناتو ملحق بشه، یا یک سری اتفاقای قراره به زودی بیفته، به زودی یعنی مثلا هفته دیگه، یعنی این هفته قرار بود اتفاقهایی بیفته در اوکراین که میباید جلوش رو میگیره و اون و در موقعیت خیلی بدتری قرار میداد بود روسیه رو، و برای همین حمله کرده. حالا میتونه این اطلاعات واقعی باشه یا میتونه اطلاعاتی باشه که به خوردش داده باشن، ولی اینکه این روندی که آیدی میگه که کلا در حال نزول در جهان روسیه، خب به هر حال متکی فقط به فروش نفت و گازشه دیگه. حالا جهان که داره سعی میکنه از نفت و گاز خودش رو دور بکنه، این نزول در طول مدت میشه پیش بینی کرد. یه جالب بودش
اینم گفتی، من یه کوچولو هم اضافه بکنم، این خونسردی غرب و مخصوصا بایدن یکم این فکر رو تو ذهن من میاره که ممکنه دقیقا همین که گفتین که با اطلاعات غلط هم فیدش کرده باشن، یعنی انگار که تحریکش بکنن، میدونی در لانگ ترم که آقا ناتو داره میاد اونجا، اگه هیچ کاری نکنی هضم میشه، و دقیقا روسیه رو گذاشتن توی موقعیتی که الان بهترین حالته، همه دنیا از روسیه متنفر شدن با یه حرکت
کوچیک بود دیگه،
یه اوکراین رو فدا کردن و همه دنیا الان بر ضد روسیه با هم دیگه متحد شدن، و به نظر من خیلی هم دور نیست که دوباره مثل شوروی این باقی مونده روسیه هم اصلا بپاشه در لانگ ترم توی 5 سال 10 سال، مثل خمینی میتونم الان بگم آقا به زودی میپاشه روسیه.
این نگاه خیلی خوشبینانه نسبت به استراتژی بایدن تو این چند سال بوده، اگه واقعا واقعیت داشت باشه دمش گرم. برای اینکه یه خبری هم اومدش که آمریکا داشته به چین قبل جنگ اطلاعات محرمانه نظامی میداده و با این کار میخواسته چین رو به طرف خودش بکشونه و روسیه رو آیسولیت کنه، ولی بعدش خبر اومد نیویورک تایمز که چین همون موقع که داشت از آمریکا خبر محرمانه نظامی میگرفته فید میکرده به پوتین. حالا من میگم که این، یعنی این دیگه اثبات شده، من میگم یعنی آمریکا نمیتونه انقدر احمق باشه که بیاد همچین کاری با چین بکنه، چینی که اصلا نمیتونه بهش تراست بکنی، شاید داشته بهش اطلاعات اشتباه میداده به پوتین که اون بده به پوتین، پوتین هم شاخ بشه بیاد و بیفته تو تله، مثلا اینم میشه.
من چینم خیلی در مقابل آمریکا نمیبینم، به نظر من چین اتفاقا یه باله که واقعا آمریکا نیاز داره، یعنی اون جاییه که میتونه ارزون پروداکت تولید بکنه، نیروی کار ارزون داره برای آمریکا، چیزی که دقیقاً آمریکا میخواد، به راحتی میتونه حالا در لانگ ترم ممکن استراتژیکی با هم سرشاخ بشن ات سام پوینت، ولی اونقدر هم به نظر من به ضرر آمریکا نیست.
آقا بریم تو جنبندی بچه ها، بریم تو جنبندی اینم
ایچه
خنده دارم بود که بحث گاز که کردی، هیپسترهای برلین چون بیشتر گاز روسیه هم تو آلمان میام، گفت آقا ما بی بخاری همونو قطع کنیم روسیه نابود بشه،
مثل ودکه های
آره ایچه هم بنده خدا میگه بابا نرو اون پیرزاده بدبخت روسی که پیرشکی میفروشه رو تحریمش بکنیم مغازش رو توی
آقا. بریم حالا واسه پیشبینی، میخوام بدونم که کلا پیشبینی شما از این اتفاق، من که میگم من حرف خودم اینه که حقیقتش هرچی بشه اوکراین قربانی جنگ نیمچه سرد و گرم بین غرب و شرق شده و بازنده این بازی آخرش فقط اوکراین خواهد بود به نظر من بیشتر از همه. بذار به حال یکی بگین، بعدشم اینا میخواستم فقط بگم که میخوام بدم تو زندگی های شخصیتون هم پیشبینیتون یه چیز، ولی زندگی های شخصیتون هم این چه تأثیری میذاره توی اوتلوکتون، به دیدتون، به دنیا و آینده، اینم برام خیلی مهم، میخوام از شخصی هم بدونم که چقدر تأثیر داره، یعنی این بحث تو زندگی خودتون.
بگویی کی میخوای
بری؟ آیدین تو میخوای بگی کی میخوای بری؟
آره دقیقاً. شاد. من تو زندگی شخصی خیلی تاثیر داره به خاطر اینکه نصف همسایه‌های من همه روس و اوکراینی هستن. تو حالا 3-4 بار تو آسانسور ما این کانورسیشن راجع به این موضوع داشتیم. ولی
من تحتش در همین حد بمونه واسه تو.
آره. نه خب نمیدونم. من واقعا دوست دارم چیزی یکی که فکر میکنم که دنیا نیاز به یه چیزی مثل جنگ داشت بعد کووید که یکم چرخ اقتصاد و یه هیجانی راه بندازه براشون. من خیلی بی تأثیر نمیبینمش با اینکه نمیگم دلیل اولشه، ولی قطعا یکم شرایط آمریکا رو بدتر میکنه دیگه، یکم گرونی و تورم بیشتر میشه، مخصوصا فشار رو اروپا میفته، بعد از اروپا به اینجا منتقل میشه، یکم روی رشد اقتصادی و تورم قطعا تأثیر میذاره و تو لانگ ترم من فکر میکنم واقعا روسیه میپاشه حالا 10 سال دیگه 5 سال دیگه. ولی به نظر من چون هیچ پوینتی دیگه برای دنیا وجود روسیه نداره و هیچ کشوری بهش وابسته دیگه نیست.
ولی کلی سلاح اتمی دارن دیگه.
آره اون نه دیگه، یعنی اونم یه بار دیگه مثلا چه میدونم 5 جا رو میاد میزنه بعد دنیا، یعنی در بدترین حالتش یه جنگ خیلی بزرگی میشه که آره یه سری آدما به فایک میرن، ولی به هر حال هرچند که خیلی بعید میدونم به اونجا برسه، یعنی اگه واقعا یه حمله بکنه قطعا توی همون نیروی میلیتاری روسیه و خیلی آدمای دیگه داخل روسیه هستن کسایی که جلوی این کار رو به یه نحوی بتونن بگیرن. واسه این فکر نمی کنم که جنگ اتمی جهانی طوری بشه و میپاشه روسیه.
بگو مانی.
آره من اگه وسطش رفتم که اصلا برای الان باید برم. دمتون گرم، مرسی، بقیهش رو بعدن تو پادکست گوش میدم.
منم سریع بگم به نظرم ورود، یعنی ورود وارد نشدن غرب توی این کانفلیکت به نظر من در آینده بد خواهد بود، برای اینکه ممکنه الان دارن اوید میکنن یه کانفلیکتی گنده تر و یه جنگ بزرگتر رو، ولی پوتین با وقتی که اوکراین رو بگیره، خب اوکراین که یه کشور نرمال پس فرداش نمیشه، یه چیزی میشه مثل سوریه، برای اینکه اونجا انقدر وطن پرست اوکراینی وجود داره که هیچ وقت زیر سلطه پوتین نرن و گروه هایی که با یه عالم اسلحه‌ای که سالیان ساله داره از طریق غرب به اون کشور ریخته میشه، در مقابل هر پاپت دولت پاپتی که اونجا پوتین بذاره ریزیست خواهند کرد و هیچی دیگه. بعد از 5 سال هم یه سیستم مثل سوریه میشه و خب این مناطقی که این اتفاق توش بیفته دیگه breeding ground، حالا نه فارسی، اون یه جایی میشه که واسه تروریست‌های آینده نمیدونم مشکلاتش سر و زیر میشه توی کشورهای اروپایی دور و بر، و حتی خود این نفوذ پوتین توی اروپا بیشتر میشه. یک جایی بالاخره ناتو و غرب باید بیاد مقابله کنه پوتین. الان نه، در آینده. الان بحث زلنسکی هم همینه، میگه آقا الان بیا تو جنگ، برای اینکه اون موقع ممکنه وحشتناک‌تر شروع بشه. اگه تو 2014 میومدی موقعی که کرایمیا رو گرفت، الان اتفاق نمیفتاد. اگه الان بیای ممکنه یه چیز وحشتناک‌تر در آینده اتفاق نیفته. تو هر چقدر اینو داری پستپون میکنی و عقب میندازی، داره هزینه ورودت هم بیشتر میکنه. برای همین به نظر من اصلا آوتلوک خیلی چیز ندارم، پوزیتیوی ندارم به این قضیه و قبولم دارم که اوکراین احتمالاً رفتنیه اگه که آمریکا و غرب نیاد تو کار، که تا حالا نشون داده که نمیخواد بیاد. و خب این قضیه بعد اوکراین تموم نخواهد شد، یعنی این یه ریپل افکتیه که در مثلا تو 10 سال آینده باید ببینیم که یعنی میتونه جای خیلی خیلی بدی بره و بالاخره یه کانفرنتیشنی بین غرب و روسیه انجام خواهد شد، هرچی دیرتر بدتر. و این تو زندگی شخصی من که خب الان من رفتم صبح بنزین زدم، بنزین 30 سنت از دیروز گرانتر بود یا 20 سنت از دیروز گرانتر بود، عجیب غریبه اصلا. و میگن تا ممکن 30-40 سنت دیگه هم بره بالا. خب اینا همه توی اقتصاد همه مردم غرب داره تاثیر میذاره، کسایی که پیچک زندگی میکنن، کسایی که کلا تورم رو الان دارن تعامل میکنن، اینم بیاد روش، خب همه قیمت دوباره رو همه چی میره بالا. خلاصه این تازه اولشه، یعنی این تازه اول اون سرزیری است. حالا من خیلی آتلوک مثبتی ندارم.
میشه ببین چند تا سناریو میتونم تصور بکنم، ولی یه سریشون محتملن، یه سریشون محتمل کمتر احتمالن، ولی بازم احتمال دارن. یه سناریوش اینه که به زودی الان مثلا مقاومت ملت اوکراین انقدر خوب باشه و
الان حمایت کشورها مدرش هستش الان دارن بگو جت میفرستن برایشون، موشک میفرستن برایشون، بعد از این موشک ها دارن که باش تانک میزنن، خیلی خوب دارن عمل میکنن و خوب عمل بکنن و محاسبات بکنه روسیه مثلا بگه که نه آقا جون صرف نمیکنه، یه دونه راه گریز فیس سیوینگ مثلا این که مثلا عزت خوش نگه داره پوتین بعد مقابلش قرار بدن که پوتین هم بگه آره ما به اهدافمون رسیدیم و دیگه مثلا برگرد خونهش رو بره، این یه احتمال که مثلا بگیم اوکراین مقاومت کنه. یه احتمال دیگه اش اینه که اوکراین خیلی سریع سقوط بکنه که آره دیگه با روحیه سقوط بکنه، همین ملت که انگشتن هستن تو مترو پترو و اینا دیگه آخر به تهش برسه و روسیه فتح بکنه و یه دولت دستشانده بذاره تو روسیه و اون دولت دستشانده هم بیا سر کار و بشه مثلا چمنم مثل هزار تا جای دیگه که این شکل شده. یا سومش هم اینه که بیا چیز بکنه مبارزه طول بکشه، یعنی این که بیان بگن که بیاد هی این شهر رو بگیره و اون شهر نگیره، اون شهر رو نگیره اینی که بعد دولت ولی مثلا کیف باقی بمونه، پایتخت کیف باقی بمونه. این حالت خیلی خطرناکه به خاطر اینکه این طول کشیدن هی هر چقدر بیشتر طول میکشه احتمال استفاده از سلاح‌های هسته‌ایشو، یعنی هزینه استفاده از سلاح هسته‌ای نسبت به منفعتش چیز میره پایین میره، هزینش کمتر میشه منفعتش بیشتر میشه برای دولت روسیه که بیاد چیز بکنه. از این یه دیگه هم تصور کرده بودم که راستش بگی یادم رفت، ولی من از بین همه این الان بگیم من چی رو پیش بینی میکنم، من حالتی رو پیش بینی میکنم که الان روسیه سریع پیروز بشه این قضیه رو، یعنی بیاد بمباران رو شهید بکنه، از سلاح هسته‌ایش استفاده نکنه و بیاد دولت کیو هم در همین هفته آینده یا تا هفته دیگه براندازی بشه اونجا، دولتش سقوط بکنه. ولی در طول مدت روسیه برنده این جنگ نیست به عنوان نیروی اشغالگر، به خاطر اینکه اون هویت ملی ملت اوکراین و همچنین اون تجربه دموکراسیشون دیگه یه جای تخمه کاشته شده که سوا شده سرنوشته این ملت از ملت روسیه. و در جنگ چریکی میدونی این جنگ چریکی، این چیزی که من ازش میگم نایبرم جنگ چریکی، افراد بومی سرزمین درش دست بالا رو دارن، یعنی تو میتونی یک آدم تانک و نفر برای هواپیمایی داشته باشی بفرستی دیگه اشغال بکنن، ولی فرداش باید براشون غذا بفرستی، سوخت بفرستی، فلان بفرستی، برای بچه‌هاشون که تو کشور خودشون خودتون هستن نشون بشه منافع بدی فلان بدی، پس فرداشون باید همین کارو بکنی، هفته دیگه باید همین کارو بکنی اونجا در، ولی افراد بومی اون سرزمین که جایی ندارن برن، توی همون زیرزمیناشون تو همون کوچه‌هاشون با هم دیگه گرده هم که میان و از همین الان فعال شدن در اینجا که اطلاع رسانی بکنن بهشون که چجوری بتونن این کار بکنن، ولی هماهنگ میکنن مثلا یه قطار که حامی سوخت و غذاست و با چهار نفر که مثلا دو تور تفنگ بیشتر ندارن از روی خارج میکنن. میدونی چی میگم؟ من که کتابای همینگوی خونده باشی تو همین توی رفته اونجا توی اسپانیا این کار رو کرده پیشبینی بکنید که ملت اوکراین بیان کاری بکنن که هزینه اشغال رو هی بالا ببرن و آخر روسیه مثل همون که از افغانستان بیرون کشید بگه که نه آقا جون ما دیگه نیستیم، مثلا عقب بکشه و ببازه این جریان رو. من تا هیچ شرایطی نمیبینم که روسیه پیروز این جریان بشه، دستشانتش در اوکراین سر کار بمونه. ولی
آخرش خودت چی دبه تو میزنی یا نه علف تو میزنی چیکار میکنی تو؟
من که احساس میکنم من خیلی جالبه چه تاثیر زندگی من گذاشته، به خاطر همین کیرالیف خارکوسه که بزرگترین شرکت علف کارپوریشن آمریکای شمالیه صاحبش یه دونه این اولیگارکای روسیه و من همین هفته گذشته اولی کاری که زده بود بالا تو نیویورک، آقا من همینجوری روزم نگاه میکنم که ببینم این کارهای علف کی باز میشه تو نیویورک، ما پاشیم بریم نیویورک دیگه، خب چی قرار دیسپنسری ها باز شه، یه کار زد بالا گفتم آخ چون اپلای میکنم فلان میکنم راجبش میخونم فلان میکنم، دیدم ای بابا اینم همون اتفاقا یکی از شرکت های تابع همون شرکتی که رئیس از رهبرش رئیسش این اولیگارک روسیه، ما هم نقش خودمون ایفا کردیم و این کارا رو اقدام نکردیم تا بتونیم از ملت اوکراین
حمایت بکنیم برای اولیگارک روسی علف نفروشیم.
همه چیز برمیگرده به علف برای جنس.
ولی خود من نمیدونم، احساس میکنم که تصمیمی که گرفتم، آقا میدونی خیلی جالبه وقتی که میگن که آقا تو چرا این همه دوتا رفتی درست خوندی تا سوابقت داری، همه کار سستی کردی، چرا اون گوشه آمریکا داری علف میکنی؟ من میگم اصلا به خاطر اونا، یعنی تو همون کتاب ها و همون فکر ها و همین ها به این نتیجه رسیدم، تو همون چیزا بود، تو همون بحث سیاست بود که من متوجه شدم که از لحاظ قانونی در بخشایی از آمریکا دارن اینو قانونی میکنن، و در همون با همون تحلیلی که صد تحلیل به عنوان یه تحلیلگر من اینو انتخاب کردم، گفتم وقتی که دنیا قراره در آینده نزدیک شلم شروع بشه، این سیف هیون ما خواهد بود، این بگو این سنگر ما خواهد بود که پشت این داستان قایم شیم، دنیا در آتیش بسوزه، ما از این بعد در آتیش علمسوز زنده بمونیم.
آره آخر تمام فارممون میریم اون مزرعمون، همه جاده ها میره به اون سمت.
اتمی بشه، ولی جگه اتمی بشه، آها نکتهش اینه، و این نقشه رو بن پرینت بکنم بذارم دیوارم که وقتی که شروع شد این جریان این پرینت رو بچرخونم، به خاطری که مناطقی از آمریکا رادیشن خر رادیشن میشه به گا میره، بعد این مناطق از آمریکا یه خورده همش میشه زندگی کرد، باید سریع بریم اونجاها.
هاوایی آقا، هاوایی
سریع هم باید بریم اونجا.
هاوایی خوبه یا بده؟ پس تا بریم قایق بگیریم.
بفرما آقا، خیلی حال داد باهاتون حرف زدم بچه‌ها، دمتون گرم و دوباره جمع شیم و از این حرفا بزنیم.
اگه کسی پادکست رو تا این لحظه خاموش نکرده باش
خودت بزن. آره بابا، این همه تحلیلگرای آدم درستی حرفای بهتر از ما میزنن، بریم بین اون پیشکش ما حسن بدرس.
آره واقعا میبینمتون بچه‌ها، مواظب خودتون باشین. چاکس
باکس
فایلاس
بی حوصله می نقشه با صورت نشسته، هی خودم و دلداری میدم، مثل یه شنبه شدم تعطیل و خاکستری، مثل یه شنبه شدم، وقته که دیگه خواب رنگی ندیدم، حتی با عینک، خیلی وقته که دیگه خبر خوب نشنیدم، حتی به زور سمعت. من به فکر گم شدن، دکتر به فکر درمون، میگه روزی سه دفعه باید برم دوش بگیرم، بی خواب و خوابالود دل میزنم به دریا، خواب و خوابالو، باز خواب خوب ندیدم، خبری نشنیدم، حتی